برنامه ویژه جنگ حماس و اسرائیل و مخاطب این برنامه مخاطب این برنامه است. روی سخن این برنامه به گروه خاصی نیست. یکی دو سوالی که در یوتیوب ما در حسینی تیوی یوتیوب ما پرسیده شده پاسخ میدیم و یکی دو نکته بسیار مهم رو یاداوری میکنیم برای خودمون، شاید که از یاداوری به خود دیگران هم چیزی توش یاد بگیرن. اولین سوالی که برای بار دوم این سوال پرسیده میشه، مثلا یک آقایی، حالا نمیدونم خانم یا آقایی، نوشته بود که ما برنامه شما رو نگاه میکنیم و لذت میبریم و خیلی جاهاش خیلی درست در نظر من و بسیار نکاتی رو انگوش روش میذارید که یک مسیر دیگه است و به عبارت این صفحه شطرنج سیاسی یهو برای ما هم باز میشه، اما تنها مشکلی که شما دارید اینه که خیلی منم منم میکنید و این کار شیطانه. خب مشخصه که این فرد بزرگوار چیزی از شیطان اصلا نمیدونه چیه، برنامه ریستارت هم گوش نکرده، اما پاسخ مختصر و مفید برای اینکه بفهمه بهش میدیم. اینکه کلمه من و منیت در نگرش لیدر ریستارت به دو قسمت تقسیم میشه، من عرفانی و من اپوزیسیون ریستارت، یعنی دو تا من این وسط داریم، عرفانی و هرچی در جهان هست. چیزی که شما تو اون احادیثتون یا تو کتابای یهودیتون، کتابای مسیحیتون، کتابای مسلمونتون، زرتشتیتون، بودایتون، هندویی خوندین که شیطان منم زد، این اصلا مخاطبش تو نیستی، اصلا این در از خدا مخاطبش اینه که به فرشته ها داره پاسخ میده، یعنی به فرشته ها میگه ایراد شیطان چی بوده. در عرفان منیت ایراد داره، یعنی اگه شما در عرفان میگی منم آخوند، منم خاخام، منم کشیش، من راه نجاتم، من مردمو میبرم تو بهشت، این کارو بکنید میره تو بهشت، خدا رو این چنین بیابید، قول صادق، قول باقر، قول جیزس، قول موسیس، قول یعقوب، قول زرتشت، قول بها، قول بها الله، همه اینا تو جهنم. علتش اینه که منیت داره، منیت در عرفان تصوف و منیت در پیشگاه علم، یعنی آن چیزی که آمدنی بود نه آموختنی در کتاب ها نیست، این منیت شیطانیه که ما هیچ وقت این کار نکردیم. هر وقت برنامه ریستارت پخش کردیم توضیح دادیم در برنامه ریستارت که ما داریم افکار مولوی رو میگیم. افلاطون میگه در کره زمین بعدها یکی دو نفر هستن که حرفای منو میفهمن، که آقای حسینی، این منیتی توش نبوده که افلاطون میگه. پس به هر دوری ولی قائم است، کل ادیان رو هوان، مولوی میگه. جنگ 72 ملت اوز بنه، چون نیدن حقیقت راه افسانه زدن، حافظ میگه. ما داریم حرفای اونها رو برای شما توضیح میدیم و بعضی مواقع مخاطب خاص داریم، یعنی مثلا میگیم که بشر به دو قسمت تقسیم میشه، انسان نما یعنی حیوان و انسان. خب همین الان میبینید که جمهوری اسلامی به تمام یهودی ها که میگفتن ما هیچی نمیدونیم، به جدیدن خود یهودی ها اعلام کردن که ما انسانیم، همه مردم کره زمین حیوانن. پس معلومه که راز داروین رو بلد بودن، یعنی میدونستن که این حیوان و انسان نما چیه. جواب یهودی ها رو در قرآن مسلمان ها داده، تو مسیحیت هم، تو انجیل هم داده. در قرآن مسلمان ها بهشون میگه، به یهودی ها دقیقا مستقیم میگه، میگه اگر شما انسانید و مستقیما به بهشت میروید سندتون ارائه کنید. کو سندتون؟ یعنی قرآن میگه چی؟ میگه بله انسان و حیوان وجود داره. زمانی که عیسی وارد شد اولین جمله‌ای که یهودی‌ها بهش گفتن اینه که گفتن که مردم کره زمین دو قسمت تقسیم میشن، همه حیوانن و ما از آل یعقوبیم، ما سیدیم، ما انسانیم. شما ثابت کن انسانیت آقای عیسی، شما حیوانی یا انسانی؟ که عیسی گفت من پسر انسانم، اصلا برای همین گفت من پسر انسانیم، من انسانم، من حیوان نیستم. مشکلات پس این رازی وجود داشته، یعنی یه راز داریم. پس اول نفری که در کره زمین راز داریم اینو فاش کرد کی بود؟ من، ما، مایی وجود داره، یعنی منم، مایی وجود داره. دو، منیت در اپوزیسیون یه سارت، اصل اول اپوزیسیون یه سارت در برنامه عرفانی و علمی ریستارت، منیت بزرگترین گناه کبیر است. اما خب چرا در اپوزیسیون ریستارت منیت مهمه؟ برای اینکه ما به ریستارتی ها داریم یاد میدیم آقا مثل مردم کره زمین نباشید، دیالوگاتون باید اینجوری پخشه: من، کشور من، مردم من. و دلیلش هم توضیح دادیم، گفتم وقتی که بگید من، احساس مالکیت کنی رو خاکت، رو دختر پسرای ایران، رو سرزمینت، رو عدم تجزیه کشورت، این منیت یه چیزی به تو یاد میده. و اون چیه؟ و اون اینه که زمانی که میخواد یک اتفاقی میفته میری وسط، یعنی میری وسط مبارزه میکنی. چرا؟ چون گفتیم مردم من، حالا پس من میرم مبارزه میکنم، میرم قیام میکنم، کشته بشم مهم نیست. اما اگه بگیم ما، لحظه ای که حمله نظامی به ایران میشه میگی خب شما برو، ما این دیگه، حالا اون بسه بره. زمانی که یه گروه قیام میکنن توی یه کشوری میخوان رژیمشون عوض کنن، میگه ما، چرا من برم؟ این کلمه من و منیت رو برای این گفتیم که به وندتاهامون بگیم که آقا تو بگو مردمم، مردم من، تا روی مردم تعصب پیدا کنه و ازشون دفاع کنه. مهم نیست مردم میفهمن یا نمیفهمن، تو وقتی بگی مردم من، حتی اگر اونا نمیفهمن نجاتشون میده. حتی اگر نه فقط انسان ها، تو حیوانات هم همینه. شما لحظه که یه دور گربه داره یه راسو بهش حمله میکنه، گربه میخواد نجات بده، چون میگه مال منه. پولت هم میتونه، همین مردم منو میفهمن. فرق ما با شما در اینه که شما من رو در حساب بانکی میبینی، جاسوس میشی، حوزی میشی، دروغگو میشی، دزدی میکنی. منو خوب میبینی اونجا، شما میگم این حساب بانکی 10 میلیون دلار بده، میگی اه حساب من؟ میگم ماشین تو بده میخوام برم برای خودم بفروشم. ماشین من؟ منیت اونجا شما میفهم. این شد دو قسمت. پس یه منیت در عرفانی که خیلی کار بعدی، یک منیت هم در اپوزیسیون ریستارتی که بسیار خوبه. اما چرا من میکنم در اپوزیسیون ریستارت؟ جوابش خیلی ساده است، به خاطر اینکه این جمله معروف ایلیا ابن عمران ما، یعنی علی ابن ابی طالب شما، سرلوحه ذهنیت من بوده از بچگی. این جمله چیه؟ این که شما باید اینو بدونید که تکبر در مقابل متکبر عین تواضع. تکبر در مقابل متکبر عین تواضع. یعنی وقتی من قراره که با یک ایرانی حرف بزنم اینجوری حرف میزنم، اما قراره با ناتانیاهو حرف بزنم چون آدم متکبریه اینجوری حرف میزنم. اینجوری جون روش عوض میشه. علت این که تو برنامه اینه که من اینجوری حرف میزنم و برخورد میکنم، برای اینه که من متکبر ببینم خودم رو اینقدر فاصله دار باهاش میبینم که واقعا سگ در خونه محاسبش نمیکنم واقعا. یعنی من زمانی که در تلویزیون ایرانم بودم وقتی سیاستمدار رو میدیدم احساس میکردم که این یک پهنیه، یک فضلگیه، یک شتیه، این چیه، یک آدم لجن کثیف، نمیستم چی کارش کنم، بغلش کنیم، اصلا چندشم میشد از دیدن این آدم، چندشم میشد. این دور تکبر من بوده، چون کسی که وارد سیاست میشه مادر قهوه است، متکبره، یک آدم لجنه، بدون اجازه اومده وارد سیاست شده، سکولر دموکرات میخواد بیاره. میگم مگه چیزی از سیاست میفهمی؟ چطوری فکر میکنی تو میتونی پادشاه یک مردم باشی؟ این همه دختر پسر مهندس، دکتر، فرهیخته، میکانیک، کشاورز، قوی، پر اندیشه، پر خرد، تو بزغاله چجوری فکر میکنی که پادشاه اینا میتونی بشی؟ تو بزغاله چجوری فکر میکنی که پادشاه پارلمانی، رئیس اینا، رهبر اینا، سلطان اینا، رئیس جمهور اینا؟ تو مادر قدمه کی؟ چرا اینجور فکر میکنی راجع به مردم؟ باید اجازه داشته باشی. اگر سلیمان اجازه داشت، سلیمان اجازه داشت، محمد ابن عبدالله که رسول الله بود اجازه نداشت. از اون تو خود قرآن مسلمان عزیز بزرگوار نبشته براشون، محمد گفتش که شما ای محمد تو قرار نیست به مردم حکومت کنی، تو حرفاتو بزن برو، تو پیامبری، چیز تو بگو، هر کی فهمید فهمید، نفهمید نفهمید. رگ رگ از این آب شیرین محمد، آب شور فهمیده ها رو ما سوا میکنیم. به همین خاطر هر انسانی که در کره زمین وارد سیاست میشه، این اصلا نمیتونه آدم خوبی باشه. و من اصلا بهترین روش صحبت روش منه. آقای رضای پهلوی که با ما حرف میزنه اصلا اندازه تفکری نمیبینم، واقعا نمیدونم باش با چیجی برخورد کنم، بگم مثلا سگ من، احمق من، مثلا بیشور، نمیدونم باش با چیجی برخورد کنم. باور کنید این مشکل بزرگی که بچگی داشتم، بعدش هم یاد گرفتم. یک کتابخونه پدرم داشته، همه کتابا توش بوده، چپ و راست و صمد بهرنگی و نمیدونم خاجو کرمانی و صغیر اسمانی و مولوی و همینجا کتاب انجیل و همین چیزش بوده. ما بهش بودیم کتابخونه دموکراسی، این دموکراسی توش بوده. ما بهش از کتابی که یه بار من کتابی کنم دفعه بهتون گفتم، یه کتاب من براشم بخونم، فقط تنها سر یک کتاب با منو توبیخ کرد پدرم، که اون موقع هم گفتم چون نمیفهم برای چی برخورد. یه دفعه نه، یعنی کتابی که من برداشتم خوندم و پدرم با من درگیر شد و به من پرخاش کرد، کتاب نهج البلاغه بود، براشم که بخونم گفت چیز میگفت این برای شما برش گفتم دارم میخونم، گفت شما بیخود میخونی میخونی اینو بسر جاش. من تعجب کردم چرا؟ گفت برای اینکه من دوست دارم پسرم زنده باشه، نمیخوام پسرم بمیره، نمیخوام پسرم بکشن. گفتم دلم بود کشور اسلامی، مملکت اسلامی چی میگه؟ من بری بگی نهج البلاغه رو خوندم که روحانیت و بچه های مذهبی و بسیج و سپاه میگن یا ابوالفضل این آری کلا. بعدن هرچی گذشت فهمیدم چقدر از بابام کمتر میفهمم، هرچی گذشت فاصله فهمم مثل پدرم جا به جا شد. دیدم چی گفت اون موقع من نفهمیدم، مملکت دست مسلمونه نیست. چند تا نکته، اون جواب سوالتون بود که متکبر در مقابل متکبر عین تواضعه، یعنی این حتما آدم بزرگیه. وقتی که به رضا پهلوی میگه الاغ، این حتما آدم بزرگیه. اگه در سیاست باشه و فن داشته باشه مثل ما 15 میلیون، نه یه نفر که تو خیابون 16 تا آدم داره بیاد نظریه بده یا با پول لایک خریده نظر بده. نه، من آدم معروفی هم، محبوب بودم، میشناختنم مردم، منطقیه. آمار این که من چند میلیون نفر طرفدار دارم منطقیه، ولی یارو که اصلا هیچ چیزی خوش این چه سر من دارم میدونم که احمق، این که منطقی نیست که. در این قدرت هم گذشت و من بچگی میفهمم، یعنی در قدرت هم گذشت میکنم، تو ذلت گذشت اصلا مفهوم نداره. من میترسم، چون میترسم ببین یه چیزی بگم تمام کره زمین رو نگاه کن همین الان، این جنگ حماس و غزه، این برنامه وقتی میگم ویژه برنامه برای این که یه خودی بفهمی مطلبو، همین همه کره زمین میگن که خامنه ای. حالا اصلا کاری نداریم که خامنه ای هست یا نه، کاری نداریم. 15 سال این بنیامین نتانیاهو همینطور میلرزه، ایران خامنه ای، ای خامنه ای که نمیدونم گروه درست کردی، ای خامنه ای که پشت حماسی، ای خامنه دموکرات های آمریکا فریاد، خامنه ای، خامنه ای آلمان، خامنه ای انگلیس که اصلا میترسه تروریستی اعلام کنه چیزی رو. موقع که من اعلام کردم تروریستی جمهوری اسلامی تروریستی و سپاه تروریستی اینا، بعد که نگاه کردم همه سر ترسیدن، یعنی به من میگفتن آقا خیلی سرعت شما زیاده، همه از خامنه ای میترسن. بعد این خامنه ای و این سپاه و این بسیج از اصلاح طلبو میترسن. خیلی جالب، با تمام کره زمین از خامنه ای میترسه، این بچه سپاهی ها و بسیجی ها از اصلاح طلبو میترسن، از بهایی ها و زرتشتی ها و یهودی ها میترسن. چجوری میترسن؟ که تلویزیونشون رو گرفتن، هر کی شما هر برنامه دلش میخواد میگفتن، دیشب میگفتن برنامه افق هم قد شد، یه برنامه نمیدونم چی فلسطینی. راستی من میگم از کیه؟ چطوری خامنه‌ای و تیمش؟ من بچهای ریاست فرستادم برای تبدیل که میخواستم حرف بزنم، گفتم برن با این بسیجی ها سپاهی ها حرف بزنن. بعد رفتن گفتم نتیجه چی بود؟ همه تو یک جمله در لفافه اینو گفتن، گفتن آقا اینا میترسن اصلا درگیر شد. برای همین خاطر میگن نظر آقا اینه که یواش یواش و نرمک نرمک نظرات اصلاح طلب ها رو اخراج کنیم و عوض کنیم. و میترسن کارشناسان اپوزیسیون یسار، گفتن میترسن اینا، بدبختا میترسن. یعنی بخوان رئیس صدا و سیما رو عوض کنن، تیم سپاه میشینه میگه اگه عوض کنیم اینا از چیش میترسن. خیلی جالبه، میلرزن اینطوری، میترسن همه از خامنه ای و سپاه میترسن. این دوتا هست به سر به زنگاه میرسه. یعنی فرداست و خامنه ایشون هم که میگن زنده است بکشن، اینا هم تا نشستن میترسن. این ذلت، شجاعت توشون نیست. شجاعت اون دختری بود وندتا که سوسک مینداختی فرار میکرد، ساعت 3 صبح رفت پایگاه بسیج آتش زد، نوشت یه سار تنها رای نجات. اونش کن شجاعت. و هر کسی 1000 تا از این آدم ها داشته باشه، مینیموم باید تو حسابش 400 تا 500 میلیون دلار پول باشه. این ما رسانه نریمار ساسون میکنن یه داستان میگن. نکته بعد، یه خورده از صفحه شطرنج سیاسی بیا بالاتر، اگر در فضای سیاست هستی، اگر متوهمی و فکر میکنی سیاست مداری یا سیاست رو میفهمی، به تو دیگه نباید بگم که سر تو از صفحه شطرنج سیاسی بیار بالاتر تا ببینی، باید به تو بگم سر در کون در احمق متوهم. گزینه دیگه ندارم جز این دیگه. خیلی مؤدب باید این دوتا شاخصه رو بگم، یعنی تفاوت رو بذارم. پس اگر متوهمی مثل این اپوزیسیون ها و این احمقا و که طرح رژیم نداشتن، بیزنس پلن نداشتن، طرحهای منو دزدیدن، غلط استفاده کردن، مثل حالا جمهوری اسلامی واکسینه شده نسبت به پنیسیلین، ما با پنیسیلین می‌خواستیم رژیم عوض کنیم، ما می‌خواستیم با طرحامون یه حرکتایی انجام بدیم، اینا اینقدر کارو غلط انجام دادن، این موجود قوی‌تر شد. دیگه همه میدونن قوی‌تر شد، همه میدونن قوی‌تر شد. منظور از این که متوهم یعنی مثل اینا که فکر کنن که طرح تغییرشون دارن ندارن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن و طرحهای یه آدم مثل حسینی رو میدوزن و بعد ازش استفاده غلط میکنن، فکر میکنن که میزنن به نام خودشون، بعد شکست میخورن مثل سگ که من به ریسارتی که از ریسارتی میگم آقا بعضی اینا دارن کشته میشن، گفتم اصلا کسی کشته نمیشه توی ایران، تمام کسانی که دارن کشته میشن مال یه گروه سیاسی هست یا مال یک سازمان امنیتی هست، همه شهیده، چیز خر میشن در ایران. بله یه عده ایرانی هستن که مردم هست و اینا خر شدن و گل خورده رفتن اون وسط. خب وقتی که به جنگ فکر کنه و بلند شده، خب تاوانشو میده دیگه، از اینکه اونا میمیرن ناراحتیم، بقیه هم که میمیرن هرچی تعدادشون کمتر بشه. مثلا دنبال اینیم که تفرقه بندازیم بین اپوزیسیون ها، اعلام پادشاهی کنیم. خیلی موضوع ساده، تو یه خط موضوع ساده. خب پس دو دسته عزیزی که حالا سیاست یه ذره و متوهم سیاسی، سرت یه خوری بیار بالاتر، موضوع رو تو یک خط بفهم. جنگ حماس و اسرائیل نتیجهش تو یه خط چیه؟ او تانک ها را، این یه خط نیست. او اول حمله کرد، اینم یه خط نیست. تو یه خط نیست. اون توضیحات رو برنامه قبل دادم به دوش بود. تو یه خط نتیجه جنگ حماس و اسرائیل رو میشه دید. تو یه خط. بفرمایید اون خط چیه؟ اینه که در جنگ بین حماس و اسرائیل که اسرائیلی ها میخوان حماسی ها رو بکشن و حماسی ها میخوان اسرائیلی ها رو بکشن و آمریکا اومده با یه سری کشورها پشت اسرائیل که میخوان حماسی ها رو بکشن و جمهوری اسلامی و گروه های دیگه اومدن و قطر و دیگران پشت این که میخوان اسرائیلی ها رو بکشن، همش یک نتیجه خیلی ساده شده. چه نتیجه؟ که 36 روز جنگه، 36 روز این جنگ شروع شده، 79 تا حماس کشته داده، 460 تا اسرائیل با بقیه کشور که تو مهمونی 12,000 پلس 1,000 اسرائیل، 13,000 زن و بچه و مردم کشته شدن. پس از این نتیجه یک نتیجه قشنگ میشه گرفت. زمانی که آمریکا و اسرائیل با این چهار تا اپوزیسیون که مسخره که طرح بیزینس پلن، یادتون باشه بیزینس پلن یعنی چی رو توضیح بده، ندارن و میخوان به ایران حمله کنن، نتیجه اینه که یعنی چه این نتیجه رو من انتیگرال ازش بگیرم چه مشترک فرق نمیکنه، تقریبا میگه باید ببین چه نتیجه مسخره ایه. نتیجه اینه که هنگامی که آمریکا و این اپوزیسیونک ها بدون حضور لیدر ریستارت و اندیشه های لیدر ریستارت و بدون کمک ریستارتی ها و اون بیزینس پلن قوی که دارن، اگر این گروه بخوان به ایران حمله کنن به رژیم جمهوری اسلامی رو بردارن، یک نتیجه ساده است: 420 تا سپاهی و بسیجی کشته میشن، 120 تا اسرائیلی و آمریکایی کشته میشن و 5 میلیون زن و بچه ایرانی. به یه خرم بگی این موضوع رو، این عدد رو میفهمه. به یه خر بگو برو نمه نونبایی بگو سه تا نون بده، وقتی سه تا رو میدی میفهمه. به خدا به یه خر بگی میفهمه. پس نتیجه زن زندگی آزادی جنگ غزه است. توی 30 کیلومتر کرمان توش نداره، شیراز توش نداره، جزیره قشم نداره، شمال و گیلان و مازندران و کردستان نداره، یعنی تپه نداره که اینا فقط بخوان لشکر اسرائیلی و آمریکایی بخوان توی ایران را بیفتن 3 طول میکشه را برن. نداره. 30 کیلومتر که به قول خمینی میگفت توف کنید این غزه میره، الان میتونیم بگیم هر کی توف کنه یه لیوان آب بریزی غزه کنه آب میبره. 30 کیلومتر ابر قدرت جهان، این طرف آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، اسرائیل، جنگنده های بزرگ،
قدرت ها آورند، اینک های دید در چپ، اینک های نصف شب، اینک های زور، نهار، پیتزا، صبحونه، شام، جوان ها قوی، سینه ها جلو، باسن ها عقب، دختر ها آورد، همه ارتش 30 تا کلاه سرشون، جسه دوران ام یک تمام شده دیگه، جسه بود دیگه، یوزی و اینا، اینو بذار سطح آشغال، تجهیزات اون طرف ایران، ایران بزرگ، ایران قدرتمند، همه سس بود با واو. تو 30 کیلومتر جاکش گوش کن، تو 30 کیلومتر این مادر قهوا 13,000 دختر پسر کشتن، فقط تونستن 57 تا، 60 تا، این میگه 79 تا، 100 تا حماسی کشتن، 400 تا اسرائیلی مردن، بقیه شهید چیز خر مردم بدبخت. تو 30 کیلومتر جاکش گوش کن، تو 30 کیلومتر اگر این بخواد وارد کشور ایران که یک خوش از 1,000,000 خورده ای کیلومتر ماره بس بساعت رو وارد بشه، همینطوری زن و بچه زیر آوار فریاد میزنن و تصویر من تو ذهنشون میاد که میگه گفت حسینی و ما نفهمیدیم. و اینا این داشتن این کار رو میکردن، یعنی اون حرکت حماس انجام شد که بایدن رو خرش کنن وارد جنگ بشه، همدره بکنن، رضا رو هم از قبل لانچ کرده آماده کرده بودن تو شبکه ها، رضا با باسنش میاد، رضا این کار کرده بودن، یعنی خیانت از طرف اونها انجام شد، اول انجام شده است، همونهایی که صدای ما رو بستن میفهمیم. مشکل کجا بود؟ بیزینس بدن. یکی از این بچه های سلطنت طلب زیر یوتیوب ما اومده بود و نوشته بود که رهبرشون میگه بیزینس پلند، بیزینس پلند نیست که، پلن جنگه، نگر گاون که در کره زمین بجز عرفان و تصوف، بجز موسی و عیسی، همه چیز بیزینس پلنه. جنگ یعنی بیزینس پلن، یعنی یک بیزینسیه، اینا همدیگه رو میکشن، همسایه ها یاری میکنن تا ما شوهرداری کنیم وسط. ما یه عرفان پلن داریم، یه بیزینس پلن در کره زمین، یه عده کوچکی در جهان عرفان پلن داره، بقیه مردم کره زمین بیزینس پلن داره. هر جنگی در جهان بیزینس پلنه، یعنی بیزینسی توشه، ضرر و زیانی توشه، سودی توشه. چطور تو فکر می‌کنی که جنگ حماس و اسرائیل توش بیزینس نیست؟ 12 سال پیش من طرح که الان اسرائیل رو اجرا می‌کنه دادم، 7 سال پیش رسما تو برنامه توضیح دادم، گفتم اسرائیلی‌ها اگر صلح کنن با فلسطینی‌ها میتونن کشورشون در آرامش بکنن هنگ کنگ خاورمیانه مثلا. یعنی چی؟ یعنی هر چی جنس از جهان میاد برای ورود به خاورمیانه از تو اسرائیل بیاد. خب من اون موقع احمق بودم، یعنی نمیدونستم اگر این کارو این طرحو داشته باشم، ایده رو داشته باشم، خب اسرائیل فکر کن مثلا 55 میلیون نمیدونم کانتینر تو با کشتی اومده دم اسرائیل، اینو که کجا میخواد بفرسته بره تو خاورمیانه؟ معلومه که دنبال یک جاده ابریشم میگرده که بتونه اینو ببره تو خاورمیانه، بفرسته هند، بفرسته چین، چه خام تقسیم کنه، میفهمم دیگه. خب آقا حسینی، شما که این موضوع رو میدونستی چی دیگه میدونستی؟ مشخصه که نتانیاهو اصلا نمیخواد جمهوری اسلامی عوض بشه، جمهوری اسلامی اگر عوض بشه که نتانیاهو نابود بشه، که اصلا سندش رو بگم، نتانیاهو نقشه داره که چه جوری جنسش رو از همون هم حرفی که من زدم داره انجام میده دیگه، جنسش رو از اسرائیل بفرسته هندوستان، اومده از با پایین اینجوری کرده، یه خط کشیده رفته تو عربستان رفته، همین سنده که آقای نتانیاهو مطمئن رژیم ایران عوض نمیشه، چون اگر رژیم ایران نتانیاهو باورش عوض میشه تو این نقشه رو از اسرائیل اینطوری میکشید وارد ترکیه یا از اون پشت میورد وارد ایران میکرد، پس این اصلا باور نداره که رژیم عوض بشه، پس یه نقشه کشیده، پس یکی دعوایی که جمهوری اسلامی داره الان با اینا داره انجام میده، یعنی که به عربستان و به
نتانیاهو میگه اه یه جاده ابشه مال خودتون زدین و از جو جنس میاد حجم میرین و خب ما هم حمله میکنیم دیگه. منطقی حرف شده علمیه، من حرفش علمیه، حالا 300 تا دلیل داره، یکیش اینه میگه شما دارید یه خط جدید داره کنیم اینجا، گاز از اینجا میاد، نفت از اینجا میاد و ما هم اینجا هویجیم، برو بزن میزنه دیگه، جنگ دیگه، با حالت با مزه است، بیزینس پلن داره، جون اسمه بیزینس داره بهش فکر میکنه. خب آقا حسینی پس سود امپراتوری پارس چی بود؟ همین مشکل در امپراتوری پارس سود ما اینه که اصلا اسرائیل یه جاده بکشه بره تو عربستان، من از این جاده که اینا کشیده قراری که بس در بلخ آهنگری سود میکنه، در شوشتر رهبری 34-35 میلیارد دلار 40 میلیارد دلار در امپراتوری پارس از همین مسیر اینا سود در میاره، پول در میاره. یعنی پس در امپراتوری پارس این طرح صلح ابراهام که اسرائیل با عربستان رفیق بشه به سود امپراتوری پارسه، اما صلح بین عربستان و اسرائیل به ضرر جمهوری اسلامی. خب منطقیه که بعد ریاست هم ممکنه ندونه، حالا الان یه مخاطب کوچولو برم ریاست یا بچه ریاست یادتون باشه ما هیچی هنوز از اون مطالب سیاست خارجیمون توضیح ندیم، به همین خاطر شما اصلا باید بیاد مثلا میگم مثال میدم، مثلا یادتون باشه الان جمهوری اسلامی با باکو با آذربایجان درگیره، در آینده امپراتوری پارس آذربایجان یکی دوستای ما، آذربایجان بین من اپوزیسیون ریاستار و نتانیاهو ما رو انتخاب میکنه، اونا اصلا تابلوشون عکس صفویه رو زدن، یعنی تو ببینی که کشوری که سردرش صفویه است نوادگان کوروش و صفویه رو ول میکنه میچسبه به نتانیاهو. نقشه سیاسی رو خیلی روش مانور ندید، بعضی از بچهای امنیتی ها میان اینجا خطوطی رو شما میدن که شما رو بفرستن اونجا لایک بزنید، چون هیچی نمیدین از سیاست خارجی اپوزیسیون ریاستار و امپراتوری پارس، به همین خاطر ریاستار یه خورده دست به عصا را برید، یادتون باشه ما تنها اپوزیسیونی هستیم که با جمهوری اسلامی در خیلی جا مخالفیم، با آلمان در خیلی جاها، در فرانسه خیلی جاها، با آمریکا در دموکرات ها خیلی جا، ما یه پوزیسیون مستقلیم دیگه، یک نقشه جدیدی در سراسر جهان داریم، نگاه شخصی داریم. حالا مثلا فرض کنم مثلا ترامپ اومده بالا رئیس جمهور آمریکا شده، بعد یواشکی من زنگ میزنم که مثلا اصلا تو نظرت راجع به میخوام یه جنگی را بنازیم نظر چیه، قطعا من پشت تلفن میگم حمله کن کانادا رو بگیر، آلاسکا رو بچسبون به کانادا، من اعتقاد دارم آمریکا نباید بره جنوب، برای جنوب میره بهترین مکان پول و اینا و آب و درخت و اینا میدارن در سال درخت وارد میکنه، یه هم بکنه حالا کبک رو سوا کن به عنوان یک سمبول اونجا که مال فرانسوی هست، اینجا اینکه مثلا پاتوکی گفت پسر اونجا فرانسوی بغجونه اونجا حرف زن بقیه رو بگیره به چسب آلاسکا رو بگیره تموم کنم بگاه داستان تموم کنم، برای دخالت که نمی کنم مثال میزنم، اما من نظر مثلا نظرم میدم. حالا چرا سوال دو آخر اینی که این حرفی که میزنی چرا الان میزنی آقا حسین خطرناکه؟ نه اصلا خطرناک نیست، ببین زمانی که سانسور ما شکسته بشه من چهره حقیقی تبدیل میشه به چهره حقوقی، دیگه اینجوری نمیتونم حرف بزنم. پس برای همین تونتون داری برنامه میری بری کلا، چرا؟ چون فردا که من نمیتونم بیام راجع به اردوغان حرف بزنم، راجع به کانادا حرف بزنم، که چرا حقوقی پلاس میشه به چرا حقیقی، و همین خاطر زمانی که میخوام برم کانادا میگن صفحه 9 خط 4 برنامه شب بخیران رو گوش کنید، نظرش رو ببینید راجع به شما چیه، بعدش من سکوتم کاری ندارم. امپراتوری پارس لیدر سکوته دیگه، چهره حقوقیه، حرفامو دارم الان میزنم که لحظه که دارم وارد اون کشوره میشم برای سفیرمو میفرستم واسه جلسه، قبل از ورود سفیر دستگیر کنید خودش، بدونی با چه گروه خطرناکه
با هوش سیاست مدار طرف. و چون جهان رو به دو قسمت این لیدر تقسیم میکنه، عرفان پلن، بیزنس پلن، و هم خود رفتار بیزنسی رو بلده. پس در هر حرکتی با هر کشوری با هر گروهی فقط مبنای بیزنس پلنی حرف میزنه. چرا؟ چون دنبال اینه که مردمش بخورن، خوش کنن، حال کنن. ما فقط دنبال اینه هستیم که مردممون خوشبخت بشن و منافع کشورمون. سپس پاتریوتای جهان، اونم یک بیزنس پلنیه. اگه این دومینوی، اگر این اولین حرکت فیزیکی انجام بشه و این تلنگر به اولین دومینویی که در پاتریوتا چیده میشه بخوره، اون وقت جهان رو میبینی که چه جوری میافتن رو هم. اولی مملکت باید بیدار شه، مردمش که بیدار شن، اون وقت بعدی رو بیدار میکنن، بعدی رو بیدار میکنن، بعدی بعدی رو همینطور میره تا اونجایی که. خیلی ممنون که این ویژه برنامه رو هم گوش کردید. بدرود.